عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرانقدر. ساعت 8:32 جمعه نیمه مرداد 1400 شمسی و 26 ذیحجه 1442 هجری قمری و خیلی متشکرم که در این دقایق وقت گذاشتید و رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که بتونید در ادامه برنامه های امروز هم رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. اما آنچه که برای ادامه برنامه‌های نوبت کاری اول امروز در نظر گرفتیم از این قرارن. از ساعت 8:40 مستند پنجره تقدیمتون میشه. مصادیق حق و ناس موضوع برنامه حساب و کتابه که از ساعت 9 میتونید این برنامه رو بشنوید. علاقمندان برنامه تا جمعه ظهور از ساعت 9:30 میتونن شنونده این برنامه باشن که به مدت 80 و به صورت زنده تقدیمتون میشه. ساعت 10:55 برگزیده بیانات حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو در کلام امام مرور میکنیم و ساعت 11 هم به مدت 15 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. طبق روال روزهای ماه ذیحجه از ساعت 11:15 شنونده ویژه برنامه این ماه خواهیم بود با عنوان من قدیریم که به مدت 70 تقدیمتون خواهد شد و از ساعت 12:30 هم با موضوع فرق تفکر و تخیل نکاتی رو از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در برنامه حکیمانه خواهیم شنید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:12 است و از ساعت 12:50 با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف با عنوان تا آسمان به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت. بعد از این برنامه ساعت 13:30 با نوای حاج میثم مطیعی دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه می کنیم و از ساعت 13:40 هم در برنامه پارسایان نکاتی رو از حجت الاسلام و المسلمین صحافی نجفی نژاد خواهیم شنید. 13:55 هم حسن ختام برنامه های خودمون رو در این نوبت کاری تقدیمتون میکنیم با عنوان پیام ولایت که برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این برنامه خواهیم شنید. انشالله که این برنامه ها رو برنامه ریزی بکنید بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون هم قرار بگیره. انشالله همونطور که عرض کردم از ساعت 8:40 دقیقه میتونید شنونده یه مستند پنجره باشید، اما قبل از اون دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید و از طریق 329-10551 و 329-10552 که شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف و همینطور 30553 شماره سامانه پیامکی ماست در ارتباط باشید. نظرهای خودتون، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو به همکاران خوبم اعلام بکنید. انشالله در جریان برنامه سازی قرار خواهد گرفت و برنامه باب طبع و سلیقه شما عزیزان رو تقدیمتون خواهیم کرد. شماره تلفن 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همینطور سامانه پیامکی 30162 در اختیارتونه برای اینکه در کنار پیشنهادها و انتقادها و نظرهای سازنده خودتون، قطعی و یا اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو هم به همکاران خوبم در سازمان اعلام بکنید که انشالله با رفع مشکل کیفیت دریافت برنامه ها در منطقه شما هم به نحو مطلوبی بالا بره. از شما عزیزان باز هم بابت همراهیتون تشکر میکنم و دعوت میکنم که سوال امروز طرح قرآنی 1455 رو بشنوید.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. خانواده. سوره مبارکه تحریم آیه 6 همراه ترجمه نمایشی.
قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
مسلمانان، خودتان و خانواده هایتان را از آتشی حفظ کنید که سوختش مردم و بت‌های سنگی اند. فرشتگانی خشن و سختگیر بالای سر آنند که از دستورهایی که خدا به آنان داده سرپیچی نمی کنند و مأموریت‌هایشان را کامل انجام می دهند.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز پنجشنبه 14 مرداد، فرمان تربیتی آیه 6 سوره مبارکه تحریم کدام است؟ گزینه 1، تلاش برای کسب روزی حلال. گزینه 2، آموختن علم و دانش به فرزندان. گزینه 3، رهانیدن خود و خانواده خیش از آتشی که راه نجاتی برای آن نیست با اجرای دستورات الهی در خانواده. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
بله، سوال امروز طرح قرآنی 1455 رو شنیدید. امیدوارم که همه ما با تلاوت قرآن کریم و تفکر و تدبر در آیاتش بتونیم هم مسیر خودمون برای فلاح و رستگاری رو روشن‌تر بکنیم و هم که بتونیم در این مسابقات شرکت بکنیم و انشاءالله از جوایزش هم بهره‌مند بشیم. به ساعت 8:40 دقیقه نزدیک میشیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌های این نوبت به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه مستند پنجره باشید.
عباس بابایی رو یا صیاد شیرازی رو یا امثال اینها رو انسان میتوانه به یک ملت نشان بده، میتوانه به امت اسلامی نشان بده. میگه اینا این بود، اون تعهدشون، اون فداکاریشون، اون تواضعشون، اون گریختنشون از نام و نشان.
14 آذر 1329 خورشیدی کودکی در قزوین متولد شد. پدرش اسماعیل به سبب علاقه فراوان به علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، نام عباس را برایش برگزید. عباس بابایی دوره ابتدایی را در دبستان دهخدا و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام وفا گذراند. پس از گرفتن دیپلم در سال 1348 در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما به سبب علاقه بسیار به خلبانی، داوطلب تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی ارتش شد. زنده‌یاد صدیقه حکمت، همسر سرلشکر شهید عباس بابایی.
دو رشته قبول شده بود، یه رشته خلبانی یه رشته پزشکی. اومد مشورت کرد جان من کدوم رشته رو برم. پدرم گفتن طبیعیه که خوش اومد پزشکی بگیم. ایشون گفتن دایی جان فکر نمی کنید که خلبانی بهتر از پزشکیه. پدرم گفتن خواهی سبلار دو بیار، دلیل چیه؟ خب پزشکی خدمت رسانی به مردم و از وظیفه هم برمیاد، خیلی دوست داری کار خدمت بکنی، میتونی رایگان بیمارها رو ببینی، حالا یک روز در هفته، دو روز در هفته برای زندگی، تامین زندگی هزینه رو داشته باشین. گفت که نه دایی جان، من فکر میکنم پاسداری از آسمون و از مرز و بومم بیشتر منو ارضا میکنه.
شهید عباس بابایی پس از گذراندن دوره مقدماتی خلبانی برای تکمیل تحصیلاتش در سال 1349 به آمریکا رفت. کشور آمریکا با همه زرق و برقش نتوانست عباس را که سالها در خانواده‌ای مذهبی رشد کرده بود جذب خود کند. در آمریکا پشتوانه مذهبی و ممتاز بودنش در تحصیل او را از دیگران متمایز کرد. او از کودکی آموخته بود که جز به خدا به چیز دیگری نگندیشد. از این رو خودش خلبانیش را مدیون لطف خدا می دانست. سرتیب حسین چیت فروش.
شهید بابایی یک چهره کاملا فرار از دوربین و فرار از مصاحبه و فرار از سخنرانی و عکس بوده. بسیاری معتقدن که، من خودم قطعا معتقدم، علارغم این که این شخص کاملا پنهان بوده، اراده الهی بر این است که ایشون با عنوان یک مخلوق ویژه خداوند سبحان و متعال به جامعه و تاریخ شناسانده بشود. و از ابتدا تا اکنون که الان اینقدر جامعه میشناسه بابایی را، ببینیم چه سیر تصاعدی داشته.
پس از بازگشت شهید بابایی به ایران با ورود هواپیماهای پیشرفته F-14 به نیروی هوایی، او که جزو خلبانان تیزهوش و ماهر در پرواز با هواپیمای شکاری F-5 بود، به همراه شماری دیگر از همکارانش برای پرواز با هواپیمای F-14 انتخاب و به پایگاه هوایی اصفهان منتقل شد. با اوجگیری مبارزات بر ضد حکومت شاهنشاهی، شهید بابایی در کنار سایر کارکنان انقلابی و متعهد نیروی هوایی ارتش وارد میدان مبارزه شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر انجام دادن وظایف روزمره، در جایگاه سرپرست انجمن اسلامی پایگاه به پاسداری از دستاوردهای پرشکوه انقلاب اسلامی می پرداخت. سرهنگ خلیل صراف از نیروهای بازنشسته ارتش.
در ابتدای پیروزی انقلاب، دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتن و فعالیت داشتن، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدن به تهران و تشکیل ابتداعا کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی رو دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شهید بابایی باشم و آشنایی ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولا بچه‌های انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تونی رهبری داشتن، سمیناری تشکیل شد ابتداً و ما با همه این برادرایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم.
با شروع جنگ تحمیلی، عباس بابایی آماده خدمت و جانبازی برای اسلام و میهن شد. او به سبب کاردانی و فعالیت‌های مخلصانه‌اش در هفتم مرداد 1360 با ارتقا به درجه سرهنگ دومی به فرماندهی پایگاه هوایی اصفهان منصوب شد. با این حال خلبانی و پرواز را رها نکرد و در بیشتر عملیات‌های برون مرزی شرکت نمود. سرتیپ خلبان حبیب بقایی:
با تجربه که ایشون خلبان F-14 بودن، معاون عمل نیروی هوایی بودن، خودشون هم پرواز میکردن، حتی نه فقط با F-14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میمدن منطقه را نگاه میکردن، تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین میشاختن، اگر جایی نیاز بود تذکرات میدادن.
سرهنگ خلیل صراف
خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثر بیشتر توی جنگ داشته باشه. اظهار نظرایشون هم در تو با جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقع میشد.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش:
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرف زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرد، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که زده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیار جلسات من حضور داشتم، همه حرف میزدن، میدونین اشتباه دارن میکنن، ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
روی این حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه و این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا، و اونها هم این نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن.
قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پای کار باشه نبود به این صورت. این اومدن برنامه‌ش رو از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که از دو بخش آفند و پدافند، یعنی شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا رحمت کنه شهید ستاری.
لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش از نظر بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیروی هوایی. همه چیز سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه، همه این سیستما را توجیه میکرد، میرفت رو تارگت. یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانای هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در ولفجر 8 ماه ساخت کنیم. طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رعد.
روزی میشد که در قرارگاه دو سورتی سه سورتی پرواز داشتنی شد.
شهید عباس بابایی برای پیشرفت سریع عملیات و دقت در آن فقط به نظارت بسنده نمی کرد، بلکه همواره در هر عملیاتی پیش قدم می شد و در همه مأموریت‌های طراحی شده برای آگاه شدن از مشکلات و خطرهای احتمالی خودش آنها را آزمایش می کرد. سرتیپ خلبان حسین چیت فروش:
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی‌داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشت.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی:
یه دونه از این وان تویتا بود، حالا با یه جمعی عقب میشه بعض موقع مثلا جلو میشد، اصلا براش مهم نبود، یه لباس کار عادی تنش بود، قاطی تو دعای مردم میگشت و برنامه‌ریزی میکرد، نظارت میکرد تا این عملیات مثلا شروع میشد. از یه طرف خلبانه رو میاد توجیه میکرد، از طرف شبکه پدافندی رو هدایت میکرد.
دیگه این طراحی و مدیریت و فرماندهی از اوج شجاعت و توان و شناخت قدرت هواپیما و سواد اینها فراتر رفته، در جایگاه خودش رکوردها، بالاترین رکوردها رو شکنده. زمانی که اصفهان هست همیشه جلو داره، تو هواپیمای تست، تو پرواز طولانی بیش از 10 ساعت بالاترین رکورد در سطح جهان ایشون میشکنه.
آنچه همیشه برای همکاران عباس عجیب به نظر می رسید وضع ظاهری او بود. شهید بابایی با اینکه خلبانی ماهر و فرمانده پایگاه هوایی بود، ظاهری ساده و بی آلایش را بر می گزید، ظاهری که او را نماد کامل یک نیروی بسیجی می کرد. سرلشکر خلبان، شهید منصور ستاری، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش.
شهید بابایی این سردار عزیز نیروی هوایی از جمله کسانی بود که بیشترین تأثیر رو از خلق بسیجی به خودشون گرفته بودن، بیشترین اخت رو با این شرایط پیدا کرده بودن، اون اخلاصشون، اون ایثار و فداکاریشون اسوه‌ای بود برای کل فرماندهان در نیروی هوایی و بعد کسانی که باید مأموریت ها رو انجام میداده. ایشون به عنوان یک بسیجی نمونه هم نه فقط یک فرمانده عالی نیروی هوایی مطرح هستن و همیشه در عملیات ها همچون یک بسیجی در خط اول و در تمام عملیات ها خودشون مشارکت میکردن. این حضور در منطقه خودش آشنایی کامل به منطقه رو نسبت به نیروهای خودی، نیروهای دشمن به وجود می آورد و این نزدیکی و قرابت ما با بسیج باعث می شد که در طرز تفکرمون نسبت به جنگ تغییرات عمده‌ای بدیم و همینا باعث شد که ما بتونیم آثار خوبی رو از این طرز تفکر در نیروی هوایی به وجود بیاریم که تمام ابعاد نیرو رو بعداً در بر گرفت.
دستگیری از نیازمندان و کمک به دیگران از دیگر ویژگی‌های اخلاقی شهید عباس بابایی بود. حجت الاسلام سید احمد دارستانی، کارشناس مذهبی.
دار شهید عباس بابایی چون ایشون در تگزاس آمریکا، پایگاه هوایی تگزاس آمریکا آموزش خلبانی میدادن، از همون جا هر چی پول که میگرفتن میفرستادن ایران و یه بنده خدای مسئول بود که کل این پول رو تقسیم کنه به فقرایی که مشخصه. یعنی با اینکه فرمانده در زمان جنگ یکی از فرمانده های عالی رتبه هوایی ما بودن، داره این خدا رحمت کنه مرحوم ستاری رو، میگفتش که یه چند روز قبل از که ایشون به شهادت برسه ما خبردار شدیم خونه‌شون تلویزیون نیست. میگه ما رفتیم یه تلویزیون 14 اینچ دست دوم خریدیم که نبره به کسی بده، چون این عادت ها داشت، گذاشتیم خونش. یکی دو هفته بعد که شهید شد رفتیم خونش، دیدیم تلویزیون نیست. به خانمش گفتم که بابا این تلویزیونی که ما آوردیم کو؟ گفت همون روز که غروب آوردید. شبش به من گفتش که خانم یه رفیقی داریم فلانی، اینا 4 تا بچه دارن تلویزیون ندارن، ما 3 تا بچه داریم تلویزیون نداریم.
در نهم آذر 1362 شهید عباس بابایی ضمن ترفیع به درجه سرهنگ تمامی به سمت معاونت عملیات فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد. او با روحیه شهادت طلبی همراه با شجاعت و ایثار صفحات زرینی را در تاریخ دفاع مقدس و نیروی هوایی ارتش رقم زد و با بیش از 3000 ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده بخش بسیاری از وقت خیش را در پروازهای عملیاتی یا قرارگاه‌ها و جبهه‌های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد. شهید بابایی حتی زمانی که برای سفر حج انتخاب شد، ترجیح داد بماند و در مأموریتی دیگر از دین و سرزمین اسلامی دفاع کند. زنده یاد صدیقه حکمت، همسر شهید بابایی.
شهید سطری که فهمده نیرو بودن خبر دادن که برای مکه ثبت نام بکنی من عباس. بعد سفرمون که دیگه مهیا شده و موقعی واسم زدن بود، من و آقای عربستانی و عباس و خانمشون که رفتیم چهارتایی چون نزدیک با هم بودیم اساس ارتباط خانوادگی، واسم رو زدیم و برگشت. حتی عباس هم واسم زد. اونجا بود که عباس به آقای عربستانی گفت که مصطفی، اصلا متوجه نبود که من پشت ماشین نشستم، گفت که مصطفی من اول به حساب خانمم رو به تو میسپارم، بعد هر ستون رو به خدای بزرگ میسپارم. که اینجا نگفت من یک دفعه شروع کردم به گریه کردم. گفتم عباس یعنی چی این صحبه، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه.
سرهنگ خلیل صراف:
ما متوجه شدیم که بابایی اعلام کرد که من نمیام و تا اون لحظه هم حتی خانمشون هم اطلاع نداشت که بابایی منصرف شده از اومدن به مکه و بچه هم همه معترض بودن که چرا بابایی منصرف شده.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی از دوستان شهید بابایی:
برادر اون سردار صفوی با ایشون تماس میگیره، میگه در سردش عراقی ها تجاوز کردن، شما یه مثلا یه پرواز چیز انجام ده، خودشون میان دوره همدان سوار یه هواپیما میشن با یکی از خلبانای بچه های افنگ میرن تبریز، هواپیما رو آماده میکنن و این که فردای اون روزه.
پس از 4 سال خدمت در معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش، عباس بابایی به سبب لیاقت و رشادت‌های فراوان در 8 اردیبهشت سال 1366 به درجه سرتیپی نائل شد. او در مرداد همان سال، در حالی که قرار بود همراه همسرش به حج برود، در یک عملیات برون مرزی و در روز عید قربان به شهادت رسید.
الهی لک الحمد لک الحمد لک الحمد. زنده باشی محمد جان، حالا عیدت مبارک. نوش جونه.
ممنون عباس جان، عید شما هم مبارک. با اجازتون برمیگردیم پایگاه.
به من که خیلی داره خوش میگذره. تو چی؟
در کنار شما به ما هم خوش میگذره.
اونجا رو محمد جان یه خود بریک کن، برای از پایین بهتر ببینی.
به روی چشمم.
به به، ببینی چه بهشتی زیر با من.
این بیابونا رو میگه عباس جان؟
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند.
لبيك لا شريك لك لبيك.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها ما، خون از به دل ها ما، فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه. هر سو نظر اندازی صد خاطر می سازی، زانها که سفر کردن دل شاد از این خانه.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.